صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، ضمن عرض سلام و درودهای گرم خوش آمد میگیم به شما اگر با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه میشید. در بامداد آدینه 27 شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 18 سپتامبر 2015 میلادی. امروز هوای استانهای شمال کشور مانند گیلان، مازندران، گلستان و نیز خراسان رضوی ابری همراه با باران. در استانهای تهران، سمنان و آذربایجان غربی و شرقی ابری همراه با بارانهای پراکنده در بلندیها و در سایر نقاط کشور آفتابی همراه با ابرهای پراکنده در استانهای کرمان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد. در بعد از ظهر البته در اصفهان هم هوا ابری خواهد شد همراه با بارانهای پراکنده. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در اردبیل تا 43 درجه در آبادان، 23 درجه در تهران، همدان، تبریز، ارومیه، مشهد، ساری و قزوین، 20 درجه در رشت، زنجان و گرگان، 26 درجه در اصفهان، یزد، سنندج، 30 درجه در کرمان، زاهدان و بیرجند، 36 درجه در بندرعباس و 34 درجه در بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر مهمان بامداد شما خواهیم شد. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز بخیر میگم به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. طرح جمهوری خواهان برای کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در مجلس سنای آمریکا رد شد. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین نامه‌ای مانع رأی‌گیری این توافق در سنا شد. جمهوری خواهان در سنای آمریکا در روزهای اخیر در تلاش بودند تا در مصوبه‌ای شروط جدیدی را به توافق هسته‌ای ایران اضافه کنند. جمهوری خواهان در این طرح خواستار آن شده بودند که اجرای توافق هسته‌ای ایران مشروط به آزادی 4 شهروند زندانی آمریکایی در ایران شود و تحریم‌های ایران نیز در صورتی لغو شود که جمهوری اسلامی اسرائیل را به رسمیت بشناسد. مهلت 2 ماهه کنگره آمریکا برای بررسی توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 پنجشنبه 26 شهریور ماه به پایان رسید. جان کری وزیر خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرد. آقای کری در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت استیون مال تلاش‌های میان سازمانی را مدیریت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که ایران تعهدات هسته‌ای خود را مطابق برنامه جامع اقدام مشترک به طور کامل اجرایی کرده و اجرای آن مورد تایید قرار بگیرد و نیز اطمینان حاصل کند که آمریکا و دیگر همپیمانانش پس از هر اقدام ایران اقدام متقابل در مورد تحریم‌ها را به مورد اجرا بگذارند. به گزارش آسوسییتد پرس پس از پایان مهلت جمهوری خواهان برای توقف توافقنامه هسته‌ای، دولت اوباما با انتصاب آقای مال عملاً اجرای توافق با ایران را آغاز می‌کند. استیون مال مأمور با سابقه وزارت خارجه آمریکا است که پیشتر سفیر آمریکا در لهستان و لیتوانی بود و همچنین مشاور ویلیام برنز قائم مقام پیشین وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد سابق آمریکا در گفتگوهای اتمی با ایران بود. قطعنامه پیشنهادی مصر برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در نشست آژانس انرژی اتمی در وین به تصویب نرسید. به گزارش آسوسییتد پرس در حالی بنیامین نتانیاهو این رأی‌گیری را یک پیروزی بزرگ برای اسرائیل خواند که برخی کشورهای عربی و ایران معتقدند اسرائیل بزرگترین تهدید برای صلح خاورمیانه است. این قطعنامه که از سوی کشورهای عربی به رهبری مصر پیشنهاد شده بود با 61 رأی مخالف، 43 رأی موافق و 33 رأی ممتنع رد شد. در این قطعنامه با تاکید بر نگرانی در مورد توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل از این کشور خواسته شده بود تا به معاهده منع سلاح‌های اتمی بپیوندد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ارتش سوریه استفاده از انواعی از سلاح‌های زمینی و هوایی جدید روسی را آغاز کرده. این در حالی است که آمریکا از افزایش حمایت نظامی روسیه از سوریه ابراز نگرانی کرده است. یک منبع آگاه به رویترز گفته است که سلاح‌های روسیه مورد استفاده ارتش سوریه بسیار دقیق، مؤثر و با توان نشانه‌گیری بسیار بالایی هستند. این منبع آگاه بدون ذکر جزئیات بیشتر گفته است که ارتش سوریه در ماه‌های اخیر برای استفاده از این سلاح‌ها آموزش دیده است. در همین حال ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه نیز روز پنجشنبه تایید کرد که نیروهای سوری در مورد نحوه استفاده از سلاح‌های جدید روسی که در اختیار گرفته‌اند آموزش دیدند. آقای معلم تاکید کرده است که در صورت لزوم سوریه آمادگی درخواست همکاری‌های نظامی بیشتر از روسیه را دارد، اما در حال حاضر هیچ سرباز روسی در این کشور حضور ندارد. پیش از این پیتر کوکس سخنگوی پنتاگون هر گونه کمک نظامی روسیه به سوریه را محکوم کرده و گفته بود این امر مانع دست یافتن به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه می شود.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در سومین تلاش خود برای جلوگیری از توافق هسته‌ای باز هم موفق به کسب رأی کافی نشدند و پیش شرط پیشنهادی میچ مک‌کانل برای به رسمیت شناختن اسرائیل و آزادی زندانیان آمریکایی از سوی ایران به نتیجه نرسید. این در حالی است که نامزدهای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2016 در دومین مناظره تلویزیونی خود مخالفت خود را با برجام اعلام کردند. با این وجود در میان آنها نقطه نظرهای متفاوتی وجود دارد. با محسن میلانی در این زمینه گفتگو می‌کنیم. وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی در تازه ترین سخنان خود از کلنجار رفتن بانک‌های ایران با آنچه او دارایی‌های سمی می‌خواند صحبت کرد. در این زمینه با فریدون خاوند گفتگو می‌کنیم. امروز و فردا شهرام رفیع‌زاده در مرخصی است و در نتیجه پس از گفتگو با فریدون خاوند مستقیماً به جهان ورزش می‌ریم با مهدی رستم‌پور. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. سناتورهای طرفدار توافق هسته‌ای با ایران در مجلس سنا روز پنجشنبه 26 شهریور برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین‌نامه‌ای مانع از رأی‌گیری برای مخالفت با توافق هسته‌ای وین شدند. کمی پیش از این رأی‌گیری اکثریت جمهوری‌خواه آمریکا طرح مشروط کردن توافق هسته‌ای ایران را در سنا مطرح کرد که این متمم نیز حد نصاب لازم را برای مطرح شدن کسب نکرد. رضا جمالی.
آخرین تلاش جمهوری‌خواهان آمریکا برای مشروط کردن توافق هسته‌ای وین روز پنجشنبه 26 شهریور ماه در سنای این کشور شکست خورد. طرفداران توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا توانستند در اقدامی آیین‌نامه‌ای طرح جدید جمهوری‌خواهان را که در آن خواسته شده بود که رفع تحریم‌های ایران مشروط به آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی ایران شود را ناکام بگذارند. این طرح جمهوری خواهان برای اجرای شدن دست کم به 60 رأی آری در سنا نیاز داشت که در رأی گیری انجام گرفته تنها 53 سناتور به آن رأی مثبت دادند و در مقابل 45 سناتور دیگر نیز به آن رأی منفی دادند. به این ترتیب این طرح جمهوری خواهان برای اجرای شدن به حد نصاب نرسید. در هفته‌های گذشته نیز اقلیت دموکرات و مستقل‌های حامی توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا موفق شده بودند دوبار از رأی‌گیری سنا برای مذاکرات بر سر توافق هسته‌ای با ایران جلوگیری کنند. به این ترتیب شکست آخرین تلاش جمهوری‌خواهان در روز پنجشنبه 26 شهریور برابر با 17 سپتامبر که ضرب العجل مهلت دو ماهه کنگره برای بررسی توافق هسته‌ای با ایران بود، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌تواند تحریم‌هایی را که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است لغو کند. پیش از آغاز رأی‌گیری روز پنجشنبه در سنا، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سخنانی بار دیگر از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای به نتیجه رساندن این توافق انتقاد کرد و گفت که رئیس جمهوری بعدی می‌تواند این توافق را مورد بازبینی دوباره قرار دهد. در مقابل، هری رید رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنا در سخنانی با انتقاد از میچ مک‌کانل و سناتورهای جمهوری‌خواه در براه انداختن دوبار رأی‌گیری در سنا در قبال توافق هسته‌ای با ایران، این اقدام را تلف کردن وقت مجلس سنا در بررسی دیگر اولویت‌های این مجلس از جمله بررسی مشکلات بودجه و تعطیلی دولت عنوان کرد. هری رید بار دیگر با حمایت از توافق هسته‌ای وین جمهوری‌خواهان را به استفاده سیاسی از پرونده هسته‌ای ایران متهم کرد. هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی نمادین طرح تایید توافق هسته‌ای را رد کرده بود، اما با توجه به اقدامات اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای در مجلس سنا، این اقدام مجلس نمایندگان مانع از اجرای توافق هسته‌ای از سوی رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد.
پس از گزارش رضا جمالی، همونطور که وعده کرده بودیم، چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
من می‌خواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل می‌کنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما اعتماد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودجه‌شو خدمت به سوریه، امروز هم ایران هم رفته برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه، فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین، این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست، فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونایی که خودشون میخواد.
اونهایی که با برنامه اتمی مخالفت میکنن دارن بر تبل جنگ میکوبن، خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هر کی باشه، خدا نکنه جنگ پیش بیاد، انتهاش دیگه کسی نمیدونه. اونهایی که بر تبل جنگ میکوبن ماشینهای میلیاردی سوار میشن، حقوقهای میلیونی میگیرن، از ملت بدبخت بیچاره خبر ندارن چی میکشن.
من میخوام از زحمات و تلاشهای همه دستاندرکاران تلویزیون و رادیو فردا کمال تقدیر و تشکر رو بکنم. واقعا باعث میشه که ما اخبار رو به روز، شفاف، دقیق و به هنگام متوجه بشیم و در جریان روند امور قرار بگیریم. سپاسگزارم.
در دومین مناظره تلویزیونی میان نامزدهای حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای انتخابات 2016 ریاست جمهوری، 15 کاندیدای این حزب در مورد مهمترین مسائل داخلی و خارجی نظرات خودشون رو بیان کردند. در چارچوب سیاست خارجی، نامزدها بیشتر از هر چیز در مورد ایران و برجام صحبت کردند. امروز با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، در همین زمینه گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام خدمت شما و عرض صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان عزیزتون.
آقای میلانی، نامزدهای جمهوری خواه که در این مناظره شرکت داشتند، آیا یک سیاست واحد در مورد ایران و برجام ارائه کردند؟
در رابطه با برجام به نظر من یک سیاست واحدی رو دارن، یعنی بدون استثنا 15 نامزد ریاست جمهوری فکر میکنن که این برجام یک تفاهمی بوده که تضاد داره و منافع ملی و امنیتی آمریکا. فکر میکنن که آمریکا امتیاز زیادی به جمهوری اسلامی داده و اصلا نباید غنی‌سازی رو در خاک ایران قبول میکرد، باید تحریم ها رو تشدید میکرد و ادامه میداد. و همگی معتقدن که سیاست آمریکا باید مبنا بر مهار جمهوری اسلامی در منطقه باشه. از این لحاظ همه یک سیاست رو دارن و در بحث‌های مختلف هم این مسائل رو مطرح کردن.
خب البته طبیعتاً اختلاف‌هایی هم وجود داشت. بخواستم بپرسم اختلاف‌های جدی میان نامزدهای جمهوری‌خواه در مورد ایران و برجام چه بود؟
اختلافات سر مسئله برجام نیست، بلکه سر مسئله اینه که حالا که برجام قانونی شده باید در رابطه با اون چه کرد. و در اینجا ما میتونیم بگیم که دو تا کمپ مختلف یا دو تا جناح مختلف وجود داره. یه جناح هست که میگه که اگر انتخاباتو ببرند، اینا در روز اول در کاخ سفید برجامو پاره پاره میکنن. آدمای مثل سناتور کروز، مثل سناتور روبیو از ایالت فلوریدا معتقدن که به هیچ وجه نباید آمریکا این تفاهم رو قبول بکنه و باید این قرارداد رو پاره پاره کرد و دوباره با ایران مذاکره کرد بعد از اون که تحریم ها تشدید شده. اما یه جناح نسبتاً پرقدرت ولی اقلیتی هست، آدمای مثل آقای دونالد ترامپ، مثل آقای جورج بوش فرماندار قبلی ایالت فلوریدا،
جب بوش بکنم
بله جب بوش بله، که اینها معتقدن که باید قرارداد قبول کرد ولی در اجرای این قرارداد باید سختگیری کرد و ایران رو هم باید یه طوری مهار کرد. بنابراین اختلاف سر مسئله این که با ایران چیکار کنی زیاد نیست، بلکه بیشتر اختلاف سر اینه که آیا این تفاهم رو باید قبول کرد و به فیض بعدی رفت یا همینجا موند. در حقیقت دیروز وقت اگر به بحثا به دقت شما گوش بدید میبینید که واقعا اکثریت بالاتفاق کاندیداها معتقدن که باید ایران رو به طور جدی مهار کرد و سعی کرد که سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در منطقه تغییر کرد.
آقای میلانی، طبیعتاً این بحث‌ها چنان اهمیت داره برای مردم آمریکا که شبکه‌های تلویزیونی آمریکا امروز هم این مناظره رو نشون دادن. بخواستم بپرسم که اصولاً این مناظره‌های تلویزیونی چه اهمیتی میتونه در طراحی سیاست آمریکا در آینده در برابر ایران داشته باشه؟
اول از همه اینکه این بحث‌ها تأثیر جدی در عقاید آمریکایی‌ها داره. یعنی دیروز 23 میلیون آمریکایی این بحث 3 ساعته رو گوش دادن. 23 میلیون آمریکایی و اینها اکثریتشون کسایین که بعداً رأی میدن. مسئله اینه که اتفاقی که داره میفته اینه که ایران داره تبدیل به یک مسئله مهم انتخاباتی میشه تو آمریکا. و بنابراین در این یک سال و دو ماه آینده باید انتظار داشت که ایران یکی از مهمترین مسائل انتخاباتی باشه. اما یه نکته خیلی مهمی رو من دارم درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بگم. رئیس جمهور قبلی آمریکا آقای ریچارد نیکسون یه حرف خیلی دقیقی رو در رابطه با انتخابات آمریکا میزنه. میگه در انتخابات قبل از کل آمریکا، یعنی در سطح حزبی، معمولاً کاندیداها در حزب جمهوری خواه باید به طرف راست برن و در حزب دموکرات باید به طرف چپ برن. بعد از اون که انتخابات رو در درون حزب خودشون بردن، هر دو باید به طرف مرکز، یعنی به طرف جایی که اعتدال داره بیان. متاسفانه بعضی اوقات احزاب خیلی زیاد به طرف راست میرن یا خیلی زیاد به طرف چپ میرن که بعد انتخابات خواهند باخت. مسئله ایران هم خطرش برای جمهوری خواها همین خواهد بود که اگر اینها زیاد به طرف راست برن و محکوم بکنن این برجامو، بعد معلوم نیست که در انتخابات چه خواهند کرد. من فکر میکنم که هر دو حزب موازهشون رو در رابطه با ایران در این یک سال آینده یه مقداری تغییر بدن و هر دو طرف سعی کنن به مرکز، یعنی به اعتدال در رابطه با ایران سیاست‌های خودشون رو پیگیری بکنن.
خیلی ممنونم آقای میلانی از توضیحاتی که برای ما دادید.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
امروز درباره شکنندگی نظام بانکی ایران با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
به گفته عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی، بانک‌های ایران از صبح تا شب مشغول کلنجار رفتن با دارایی‌های سمی هستند. آقای خاوند، دارایی‌های سمی که آقای آخوندی از اون صحبت می‌کنه چی هست؟ معناش چی هست؟
دارایی‌های سمی یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی ایران هست که می‌دونیم شکنندگی شدید اون یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در ادبیات اقتصادی کشوره. بانک‌های زیادی هستند در ایران با ظاهر شیک که خیلی از جاهام شعبه زدن، ولی اگر حساب‌هاشون مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرن معلوم میشه که وضعیت بسیار خرابی دارند و بخش بزرگی از اون چیزی که به عنوان دارایی در دفاتر اونها ثبت شده هیچ وقت قابل وصول نیست. آقای وزیر مسکن به همین دارایی های سوخت شده اشاره میکنه که عمدتاً به دلیل رکود سنگین اقتصادی در ایران از دست بانک ها خارج شده و به همین دلیل این بانک ها عملاً ورشکسته هستند، هرچند که ظاهراً به فعالیت عادی خودشون ادامه میدن.
آقای خاوند، دلیل سوخت شدن این دارایی ها چیست؟ از چند مورد مشخص میتونید نام ببرید؟
به 3 مورد مشخص از همین دارایی‌های سمی اشاره می‌کنم. اول، مورد مطالبات غیر جاری یا معوق هست که حجم اون از 100,000 میلیارد تومان گفته شده تا 200,000 میلیارد تومان. این حجم عظیم پول به صورت تسهیلات بانکی به شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داده شده و اینها به دلایل مختلف اصل و فرع بدهی هاشون رو نمی پردازند و بخش بسیار مهمی از اون هیچ وقت بازپرداخت نخواهد شد، ولی هنوز در دفاتر بانک ها به عنوان دارایی اونها ثبت شده. مورد دوم، اون بخش از دارایی های بانک هاست که در زمین و مسکن سرمایه گذاری شده و فعلا با رکود فعلی برای اونها از خریدار خبری نیست. و بالاخره مورد سوم، مطالبات بانک هاست از دولت و چون دولت در وضعیت مالی بسیار سختی هست توان بازپرداخت بخش بزرگی از این مطالبات رو نداره.
وزیر مسکن و شهرسازی همچنین بر ضرورت تمیز کردن نظام بانکی تأکید کرده. منظور او چیست؟ میخوام یعنی بدونم که همون تمیز کردن همون چیزیست که در کشورهای پیشرفته هم ازش نام میبرن در نظام بانکی؟
تا اندازه‌ای به همین مسئله شباهت داره. تمیز کردن به معنای خارج کردن دارایی‌های سمی و به خصوص مطالبات غیر قابل وصول از دفتر دارایی‌های بانک‌هاست تا حساب و کتاب اونها روشن بشه و وضعیتی پیش نیاد که با ورشکسته شدن بانک‌ها شمار زیادی از سپرده‌گذاران اونها خانه خراب بشن. در این زمینه یک سلسله استانداردهای بین المللی وجود داره، به خصوص استانداردهای بال که شهری هست در سوئیس، و بانک‌های ایرانی هم بعد از لغو تحریم اگر بخوان با بانک‌های غربی تماس برقرار بکنند باید خودشون رو تطبیق بدن با همین مقررات.
آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاسونیم چی کار با تو میکنم.
در پیوند با سخنان قاسم سلیمانی که گفته بود حضور اروپاییان در ایران برای بالا بردن مطالبات افکار عمومی است، شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا آمده که چند تایشون رو میتونیم براتون بخونیم. یکی از مخاطبان رادیو فردا به نام کمال از ری نوشته: بحران آفرینی ابزاری شده در دست امثال سردار، اینا منطقشون اینه که تفرقه بنداز و حکومت کن، به همین دلیل بحران آفرینی میکنن و از آب گلالود ماهی میگیرند. ایشون همچنین اضافه کرده: جناب سردار، غیر از کشتار و ترور چه کاری بلدید؟ میشه بفرمایید؟ بعد یکی دیگه از مخاطبان نوشته: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. اسم این مخاطب احمد هست که نوشته: آقای سلیمانی، به نظر من شما بهتر است روزه حرف زدن مادام العمر بگیری و بذاری همون بوتی که نشریات آمریکایی و انگلیسی در عرض چند ساعت از شما ساختن بمانی. به نظرم اگر تعداد سخنان بیشتر بشود، مایه خنده مردم هم می شوی. ممنونیم از پیامک ها، اظهار نظرهای شما. فعلا بریم به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد جمعتون به خیر و خوشی. معروفترین و خبرسازترین پناهجویان سوری که طی هفته های اخیر وارد قاره اروپا شدند، بی تردید اسامه عبدالحسین و پسر 7 سالش زید هستند که توسط تصویربردار مجارستانی سرنگون شدند. بعد در تیراژی وسیع این تصاویر منتشر شد در جهان و بعد مشخص شد که اسامه خودش مربی فوتبال بوده در سوریه و تیم مطرحی رو در کادر فنیش حضور داشته. باشگاه خطافه اسپانیا اونها رو دعوت کرده، اسپانیا وارد این کشور شدن، با استقبال مواجه شدن و قراره به کادر فنی این تیم بپیونده. همچنین اعضای خانواده او که در ترکیه هستن هم شرایط داره مهیا میشه که اونا هم به مادرید بیان. ضمن این که روز شنبه در بازی رئال مادرید با گرانادا، باشگاه رئال مادرید اونها رو دعوت کرده که از جایگاه ویژه این مسابقه رو تماشا کنن و شرایط اقامتی اونها هم حل شده در کشور اسپانیا. علیرضا منصوریان سرمربی باشگاه نفت تهران با انتقاد شدید از سازمان صدا و سیما گفته تجدید نه، این سازمان رفوزه شد به خاطر عدم پوشش بازی نفت در لیگ قهرمانان آسیا، اونم در شرایطی که سفر این تیم به امارات گزارش‌های نیم ساعته و یک ساعته پخش می‌شد از تلویزیون، حتی از داخل اتوبوس، غذا خوردن بازیکنان و خود بازی به تصویر کشیده نشد. منصوریان در این خصوص گفته چون درآمد مالی و نفع مالی نداشته صدا و سیما این کارو نکرده و فقط زمانی اونا مسابقات ورزشی رو پوشش میدن که منفعتی داشته باشه و بازی‌های پرسپولیس و استقلال رو هم به زعم علیرضا منصوریان به خاطر فشار تماشاچی‌ها پخش می‌کنن. امروز رقابت ایران و ژاپن در لیگ جهانی والیبال، ایران پنجمین شکست رو هم متحمل شد، شرایط خوبی نداره، مقابل آمریکا با نتیجه 3-1 نتیجه رو واگذار کرد، حالا مقابل ژاپن قرار می‌گیره، ژاپنی که تیم دوم ایران رو در جام ملت‌های آسیا شکست داد، تیم اصلی ایران رو هم در جام واگنر لهستان از پیش رو برداشت و حالا این مسابقه تقابل دو قدرت برتر والیبال آسیا خواهد بود. ایران فعلا بین 12 تا تیم در رده هفتم به سر میبره. پائولو مالدینی فوق ستاره فوتبال جهان که سالهای بازنشستگی رو سپری میکنه اما محبوبیت فوق‌العاده‌ای داره، در صفحه اینستاگرام خودش تصویری از بازی بسکتبال ایتالیا و اسرائیل رو منتشر کرد و تبریک گفت به بازیکنان تیم بسکتبال ایتالیا. کامنت هایی در ذیل اون پست منتشر شد که بعضن هم به زبان فارسی بود. در پست بعدی مالدینی تصویر دیگری رو منتشر کرده و درخواست کرده که در صفحه اجتماعی او از هر گونه نفرت پراکنی پرهیز بشه، که به هر حال این هم اتفاقی بود و بار دیگر خبرساز شدند تعدادی از کامنت گذاران ایرانی در صفحات مجازی چهره‌های سرشناس جهانی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم، تا فردا.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد، پیش از پرداختن به سایر مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
طرح جمهوری خواهان برای کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران بار دیگر در مجلس سنای آمریکا رد شد. اقلیت طرفدار توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه برای سومین بار با استفاده از اقدامی آیین‌نامه‌ای مانع رأی‌گیری این توافق در سنا شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا، استیون مال سفیر سابق آمریکا در لهستان را به عنوان هماهنگ کننده ارشد اجرای برنامه هسته‌ای ایران منصوب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس پس از پایان مهلت جمهوری خواهان برای توقف توافق نامه هسته‌ای، دولت اوباما با انتصاب آقای مال عملاً اجرای توافق با ایران را آغاز کرد. قطعنامه پیشنهادی مصر برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای اسرائیل در نشست آژانس انرژی اتمی در وین به تصویب نرسید. به گزارش آسوشیتد پرس در حالی بنیامین نتانیاهو این رأی‌گیری را یک پیروزی بزرگ برای اسرائیل خواند، که برخی کشورهای عربی و ایران معتقدند اسرائیل بزرگترین تهدید برای صلح خاورمیانه است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ارتش سوریه استفاده از انواعی از سلاح‌های زمینی و هوایی جدید روسی را آغاز کرده. این در حالی است که آمریکا از افزایش حمایت نظامی روسیه از سوریه ابراز نگرانی کرده است. در همین حال ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرده که در صورت لزوم سوریه آمادگی درخواست همکاری‌های نظامی بیشتر از روسیه را دارد. اولین گروه‌های پناهجویان در کرواسی وارد پناهگاه‌های موقت این کشور شدند. پیش از این مقامات این کشور اعلام کرده بودند اگر شاهد هجوم 8000 پناهجوی دیگر در یک روز باشند، مرزهای خود با صربستان را خواهند بست. پس از بسته شدن مرزهای مجارستان با صربستان در روز سه‌شنبه، تنها در 24 ساعت گذشته 6500 نفر وارد کرواسی شدند و کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار به عنوان مسئول جدید گلارایی کاخ سفید انتخاب شده است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر باز به اطلاعاتون برسونیم که شهرام رفیع‌زاده غیبت داره چرا که در مرخصیه، اما در عوض یک گفتگوی اختصاصی داریم با مشاور جو بایدن در امنیت ملی که همکارمون ستاره درخشش از صدای آمریکا انجام داده. پس از اون با فرج سرکوهی همراه میشیم و پس از فرج سرکوهی میریم با بردیا افشین به جهان موسیقی. کالین کال مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی اختصاصی با ستاره درخشش از بخش فارسی صدای آمریکا درباره توافق هسته‌ای وین گفت مخالفان رئیس جمهوری هر آن چرا که از دستشان برمی‌آید انجام خواهند داد تا رئیس جمهوری و توافق هسته‌ای را تخریب کنند. خب در اینجا بخش عمده‌ای از این مصاحبه اختصاصی بخش صدای فارسی صدای آمریکا رو میشنویم، بخش فارسی صدای آمریکا رو میشنویم و میبینیم. As we speak, they're
attempting to move forward with جمهوری خواهان در سنای آمریکا برای ابراز مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران تلاش کردند و دموکرات‌ها با آن تلاش مقابله کردند. همانطور که هفته پیش هم دموکرات‌ها مخالفتشان را نشان دادند. پرزیدنت اوباما این توافق را پیروزی دموکراسی و در راستای امنیت ملی آمریکا خواند. آیا در حال حاضر با توجه به اینکه 59% آمریکاییان در نظرسنجی‌ها گفتند با سیاست خارجی رئیس جمهوری در ارتباط با ایران موافق نیستند، آیا به نظر شما این نگران کننده نیست؟
I think the polls actually have been all over the place. A lot depends on how the question is asked.
فکر میکنم نظرسنجی‌های زیادی شده. بستگی به پرسش‌هایی داره که میشه. ما فکر میکنیم در نظرسنجی CNN موافقت بالا بود، بعد کم شد. و باز به تدریج که اطلاعات مردم درباره توافق بیشتر شد، موافقت‌ها هم بالا رفته. اما نه، تعجب نمی‌کنم چون مسئله بحث برانگیزیه. هم به دلیل تاریخ طولانی و سیاه رابطه دو کشور و هم به دلیل قابل درک سوءظن آمریکاییان به آغاز گفتگوهای دیپلماتیک با ایران. به نظر بهترین کارها جلو رفتن در مسیر اجرای توافق و وادار کردن ایران به اجرای آن هست. همچنین باید در نظر داشت که مخالفان ما ده ها میلیون دلار در روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی سراسر کشور آگهی دادن و علیه توافق تبلیغ کردن.
در
ماه آوریل بنابر نظرسنجی CNN 48% امریکاییان موافق و به همین تعداد هم مخالف توافق بودند. اما اکنون نسبت مخالفین 59% و موافقین 37% شده است. دلیل این تغییر چیست؟
Why there is so much skepticism at this point?
Well, I think even within that poll you've seen ups and downs. So there was
حتی در این نظرسنجی هم بالا و پایین هست. در آغاز حمایت‌ها بیشتر بود، بعد کم شد و حالا دوباره زیاد میشه. بستگی به سوالی داره که میپرسید. به خصوص اینکه درباره توافق و جزئیات آن چه اندازه اطلاعات میدهید. اگر به سرتاسر نظرسنجی‌ها نگاه کنید، به تدریج که اطلاعات مردم بیشتر شده، حمایت از توافق هم زیادتر شده. به نظرم مسئله بحث برانگیزیه و مخالفان ما بیشتر تلاش رو در بد جلوه دادن رئیس جمهوری و بد جلوه دادن توافق کردن. ما در مسیر اجرای توافق پیش میریم. اگر ایران هم پایبندی نشون بده، ما هم پایبند خواهیم بود.
If Iran complies with its side of the bargain, we'll comply with ours. And I think the proof will be in the pudding.
You mentioned that you're going to start implementing the deal.
اگر جمهوری خواهان مجدداً مانع شوند، تأثیر آن بر اجرای توافق چه خواهد بود؟
Well, obviously we have to get beyond this week's review period.
بدیهی است باید از هفته جاری که هفته بازنگری است عبور کنیم. هفته آینده دولت ما اطلاعات بیشتری درباره ساختار و زیرساخت توافق خواهد داشت تا در مسیر توافق پیش بریم. یک درسی که از پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی گرفتیم این است که مرحله اجرا هم به اندازه مرحله مذاکره اهمیت دارد. در حال حاضر توپ در زمین ایرانه. در آغاز اجرای توافق به موجب برنامه جامع اقدام مشترک از ایران خواسته میشه چندین گام در زمینه‌های هسته‌ای برداره تا در ازای اون گام ها تحریم ها کاهش پیدا بکنه. پس ابتدا فعالیت رو طرف ایرانی باید انجام بده.
For taking those steps they'll get sanctions relief, but so this will a lot of the activity will shift to Iran's side of things once we move forward.
On the Iran side of things there are observers inside Iran that
در ایران ایده با مشاهده بحث های کنگره و تلاش های مخالفین معتقدند که این توافق آسیب پذیر است. حتی جان بینر رئیس مجلس تهدید کرده است که از رئیس جمهوری در ارتباط توافق شکایت کنند. به نظر شما اگر چنین شکایتی بشود کاخ سفید در وضعیتی قرار دارد که بتواند دفاع کند؟
If there is something that happens, the White House is in a good position to defend itself.
I think we've seen similar tactics in other areas.
فکر می‌کنم تاکتیک‌هایی در این یا آن حوزه وجود داره. تلاش‌هایی در راستای تضعیف دولت در سیاست داخلی هم هست. برای مثال با اوباما کر مخالفت می‌کنند. به نظرم درباره توافق هم به آنچه ورای بحث کنگره می‌گذرد اطمینان داریم. رئیس جمهوری ابزارهایی در اختیار دارد که بتوانیم توافق را اجرا کنیم. می‌بینید که گفتگوهای زیادی میشه که آیا توافق در گذر زمان آزمون خوبی خواهد داد یا نه. انتخابات ریاست جمهوری را داریم که این موضوع در جریان آن مورد بحث خواهد بود. اما یک سال و نیم مانده تا رئیس جمهوری بعدی وارد کاخ سفید شود. در این مدت مشخص خواهد شد که برنامه به درستی اجرا می شود و اعتماد حاصل شده است که توافق پا بر جا بماند.
به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا اشاره کردید. بعضی مخالفین می گویند رئیس جمهوری بعدی می تواند توافق را فسخ کند و این حرف در ایران عده‌ای را نگران کرده است. دونالد ترامپ یکی از کاندیداها گفته است اگر رئیس جمهور شود کل توافق را مورد بازنگری قرار می‌دهد. اگر آقای ترامپ در کاخ سفید باشد می‌تواند توافق را فسخ کند؟
Well, as a technical matter, the deal is a set of political commitments.
از نظر فنی توافق یک رشته تعهدات سیاسی میان ایران و آمریکاست. پس هر طرف میتواند آن را فسخ کند. بله، میتوان توافق را فسخ کرد. هر طرف با در نظر گرفتن مسئولیت‌های پذیرفته شده در توافق میتواند به فسخ آن اقدام کند. اما فکر می‌کنم با پیشروی در مسیر اجرای آن در یک سال و نیم آینده طرف‌ها متوجه منافع آن خواهند شد و اجرا خواهند کرد. به نظر من برای رئیس جمهوری بعدی بسیار دشوار خواهد بود بود که به محض ورود به کاخ سفید ماشه بحران را بکشد. در دوره انتخابات حرفای زیادی میشنند، اما آنچه رئیس جمهوری بعدی خواهد کرد عمدتاً به چگونگی اجرای توافق بستگی دارد.
But what the next president actually does, I think, will mostly be dependent on the track record of compliance between now and then.
On the presidential race.
هنوز نمیدانیم که جوزف بایدن به زودی وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بشود یا نه. اما آیا باز هم فکر می‌کنید که در مبارزات انتخاباتی موضوع توافق با ایران یک موضوع داغ باشد؟
Well, I think that foreign policy will be an important issue. I think
به نظرم سیاست خارجی موضوع عمده است، اما بنا به سوابق و سنت‌ها مسائل سیاست داخلی در انتخابات دست بالا را دارند. با این همه نظرخواهی‌ها نشان می‌دهد در انتخابات سیاست خارجی هم مطرح خواهد شد.
Research suggests that there's a growing partisan divide on foreign policy.
بدیهی است جمهوری خواهان انتقادهایی به سیاست خارجی دولت داشته باشند که برای حمله به نامزد دموکرات ها از آنها استفاده خواهند کرد. حدس من آن است که مسائل داخلی مسائلی بسیار عمده شوند.
شما به مخالفان جمهوری خواه اشاره کردید، اما در میان دموکرات ها سناتور کاردین نیز گفته است لایحه‌ای به کنگره خواهد برد برای تحریم‌ها علیه ایران در ارتباط با تروریسم، کارنامه حقوق بشر و برنامه موشک‌های بالیستیک. سناتور کاردن میگوید این لایحه موجب تقویت توافق می‌شود. نظر شما چیست؟
Well, we haven't seen any legislation in terms of formal legislation be introduced yet. So
هنوز هم درباره قانون‌گذاری در این زمینه کاری نشده. من هم در این موضوع به خصوص نمی‌توانم پیش‌داوری کنم، اما می‌توانم بگویم در کل در توافق هسته‌ای چیزی نیست که دست آمریکا یا هر کشور دیگری را از قانون‌گذاری در ارتباط با تروریسم، حقوق بشر یا برنامه موشکی ببندد.
Now obviously there is concern on the Iranian side that we will use that to
reinforce نگرانی در داخل هست که تحریم‌های کنونی ادامه یابد، اما صحبت ما این است که اگر در راستای اجرای توافق متوجه شویم ایران به حمایت از جنگ نیابتی یا فعالیت‌های نظامی علیه اسرائیل یا هر کشور دیگر منطقه دست داده است، رئیس جمهوری و کنگره آماده اعمال مجازات‌ها علیه چنان گروه‌هایی هستند، اما تصویب قانون مشخص نیست، چون رئیس جمهوری با اختیارات فوق‌العاده می‌تواند قانون یا فرمان اجرایی در این مورد اعمال کند.
So you are confirming that the existing sanctions.
پس شما تایید میکنید که تحریم‌های جاری علیه ایران در موارد تروریسم و حقوق بشر باقی میماند تا وقتی که ایران چنان اقدام‌هایی را متوقف کند و دست از حمایت از تروریسم بردارد.
Yeah, it's very clear in the deal. So there are entities that are sanctioned.
بله، در توافق به خوبی روشن شده. تحریم‌هایی هستند که عمدتاً در ارتباط با برنامه هسته‌ای و منع گسترش وضع شده‌اند. آنها در مرحله نخست با پایبندی ایران به اجرای توافق تعلیق می‌شوند و در صورت ادامه پایبندی ایران به تعهداتش از کنگره خواسته می شود آنها را لغو کنند. اما یک دسته تحریم‌ها در ارتباط با تروریسم و حقوق بشر با اختیارات قانونی رئیس جمهوری و فرمان‌های اجرایی اعمال می شوند. اینها باقی می مانند و اگر تروریسم یا نقض حقوق بشر بیشتری انجام شود، تحریم‌ها هم بیشتر خواهند شد.
Designated under those authorities will stay designated, and if there's more terrorism and abuses moving forward, then more entities will be sanctioned.
When implementation starts,
در زمان اجرای توافق کدام بخش‌ها دشوارتر خواهد بود؟
کارهای فنی زیادی باید صورت بگیرد. به موجب توافق ایران باید 2/3 سانتریفیوژها را در نطنز و فردو از کار بیاندازد. از نزدیک به 20,000 دستگاه سانتریفیوژ تنها 5,000 دستگاه فعال خواهد بود. پس برای از کار انداختن و انبار کردن آنها زمان لازم است. با همکاری بین‌المللی نیروگاه پژوهشی آب سنگین عراق از نو طراحی می‌شود. راه‌هایی چند برای کاستن از میزان اورانیوم غنی شده موجود تا 98% در نظر گرفته شده و 12,000 کیلو اورانیوم موجود به حدود 300 کیلوگرم کاهش داده می‌شود. پس کارهای فنی زیادی هست که ایران باید انجام دهد. به همین دلیل اجرای توافق از سوی ایران چند ماه وقت می‌برد.
و نتایج مشخص توافق پس از اجرا بر زندگی ایرانیان و در امریکا چیست؟
Well, a lot of it depends on how quickly the Iranians move. And part of that is technical, part of it is political will.
تا حد زیادی به حرکت ایران در اجرا بستگی دارد. بخشی از آن فنی است و بخشی هم به اراده سیاسی بستگی دارد. پس باید دید. حدس من این است که 6 ماه طول بکشد. اگر اجرا و تایید شود، ما هم تعهداتمان را اجرا خواهیم کرد. یا اگر ایران سریعتر پیش برود، ما هم سریعتر انجام خواهیم داد.
مثل اغلب جمعه ها چون جمعه ها روز نمایشگاه است، امروز هم در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی چند نمایشگاه میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
شماری از آثار با ارزش گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در نمایشگاهی با عنوان ذهنیت ملموس به نمایش گذاشته شده. درباره این نمایشگاه میخواستم ازتون بپرسم.
نخست توضیح بدم، وقتی که میگن گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، ما داریم از بیش از 3000 تابلو و نقاشی صحبت میکنیم و مجسمه از بزرگترین، معروفترین و با ارزشترین هنرمندان قرن بیستم و حتی قرون پیش که هر کدوم از این تابلوها میلیون ها ارزش داره. این تابلوها رو در فاصله سالهای 54 تا 57 یعنی پیش از انقلاب خریدن و در اون زمان قیمت برخی از اونها اینقدر بالا نبود. تابلوهایی هست از کسانی مثل ون گوک، مونه، گوگن، پیکاسو، دالی، شاگال، یعنی کسانی که هر یا مجسمه های جیاکومتی، یعنی کسانی که آثارشون در واقع هر کدوم بعضیاش واقعا قابل ارزش گذاری نیست. حالا بعضی موقع هم دستبرد هایی به این گنجینه زده میشه. چندی پیش اعلام شد که تعدادی تابلو از یک نفر تابلوها رو خارج کرده، بعد برده فروخته، بعد سر صدا در رسانه ها بلند شد که از این گنجینه که نمیشه همینطور تابلو با آسانی بیرون اومد، بر این تابلوها شناسنامه دارن، به هر حال برخیش برگشته. حالا گرچه که در این 30 سال گذشته هیچ اثری بر این گنجینه اضافه نشد، اما همه امیدوارن که این گنجینه حفظ بشه و سرقت نشه از اون. به هر حال در نمایشگاهی که اشاره کردین، یعنی ذهنیت ملموس، 27 تابلو و نقاشی است از 33 هنرمند که ارائه شده. حالا ذهنیت ملموس خودش در واقع نوعی تناقض هست، چون که ذهنیت معمولا چیز غیر ملموسی است، یعنی یک چیز ذهنی است، اما در واقع چون اینا از تابلوهایی که انتخاب کردن با این عنوان هماهنگ هست، چون که تابلوهایی انتخاب کردن از اکسپرسیونیسم انتزاعی، تشییع انتزاعی فسانه‌نقاشانه و انتزاعی تقلیدی. اکسپرسیونیسم انتزاعی که می‌دونید در نیویورک به وجود آمد که در واقع شکل و فضا رو از قید اون به اصطلاح قید بندهای علمی و سنتی رها کرد. تشییع رو نقاشان جوان فرانسوی در دهه 1950 ابداع کردند که بیشتر بر خودانگیختگی در خلق اثر تکیه داره و انتزاعی فسانه‌نقاشانه نقاشی بود که در بازم سطوح کاملا منظم و دقیق از رنگ‌های کنترل شده رو به کار می‌گیره. انتزاعی تقلیدی به نحله‌ای میگن که بیشتر شور شاعرانه رو با بهره‌گیری از رنگ‌ها در تابلوها نشون میده. تابلوهایی که در این نمایشگاه ارائه شده آثار کسانی است مثل واسیلی کاندینسکی که یکی از بزرگترین یا بعضی‌ها میگن خلاق‌ترین مثلا نقاش انتزاع، جکسون پولاک که بسیار مشهور است، رابرت ماتلور، فرانس کلاین، پیر سولاج و دیگر نام‌های بسیار مهم تاریخ نقاشی.
نمایشگاه دیگری که دربارش صحبت خواهید کرد نمایشگاهی است با عنوان گذرهراسی در گالری طراحان آزاد.
این یکی از دیدنی‌ترین نمایشگاه‌های سال‌های اخیر هستش. یک نمایشگاه گروهی هست، نقاشی، مجسمه، عکس، ویدیو و چیدمان در که تا اول مهر ماه هم ادامه داره. گذرهراسی یک اصطلاحی است که در روانشناسی به کار می‌برند برای یک نوعی به صلاح حسی یا یک تا حدودی بعضی موقع بیماری که از مکان‌های عمومی آدم‌ها می‌ترسن و نگران نمی‌خوان در مکان‌های عمومی ظاهر بشن به دلیل ترس. حالا میگن گذرهراسی یا مکان‌های عمومی هراسی، ترس از مکان‌های عمومی، در حالی که ظاهراً مکان‌های عمومی باید امن باشه چون تعداد زیادی آدم در او هست. اما بخشی از این گذرهراسی که در این نمایشگاه به او پرداخته شده مسئله چالش‌هایی است که زنان ایرانی با او روبرو هستن، یعنی ترس هایی که زنان ایرانی دارن از اینکه در مکان های عمومی ظاهر بشن. حالا از ترس گشت سپاه، گشت بسیج و غیره، نهی منکرات و بیشتر از همه اسید پاشی. یعنی در واقع در این تابلو بیشتر به این بحران تلخ اسید پاشی بر صورت زنان پرداخته شده. 15 هنرمند به عنوان نماد 15 قربانی اسید پاشی در ایران آثارشون رو ارائه دادن، کسانی مثل بهروز حشمت، پرستو فروهر، ماندنا مقدم، شادی قدیریان، گوهر دشتی و دیگران که در این تابلوها نفرت خودشون را از اسید پاشی بر زنان و از ستمی که بر زنان ایران تحمیل میشه نشون دادن.
در فرصت کوتاهی که باقی مانده درباره یک نمایشگاه دیگه صحبت میکنید به عنوان درخت درون.
این نمایشگاه در گالری مسنگار هستش. تندیس‌های مفتولی و دست ساخته رسول شبیری هستش که این مفتول‌های در هم تنیده خیلی با اجرای دقیقی هستند و مفاهیم گوناگونی مثل تنهایی و بیگانگی رو بیان می‌کنند.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
خب پیش از این که با بردیا افشین همراه بشیم، یکی از پیامک هایی رو که به دستمون رسیده براتون میخونیم. مخاطبی به نام کوروش برای ما نوشته فیلم پاپیون را دیده اید؟ بعد ایشون گفته مانند زندگی ماست. این مخاطب عزیز ادامه داده که من جمله آخر فیلم پاپیون را تقدیم به مسئولان نظام میکنم و میگویم که ما که هنوز زنده ایم به امید آزادی. به هر حال بی نهایت سپاسگزاریم از پیام های تلفنی و پیامک هایی که میفرستید. یک بار دیگه لازم یادآوری کنیم که نظراتی که چه در قالب پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب دادن نظرات مختلف با بی‌طرفی کامل کوشش میکنه. همونطور که وعده کرده بودیم با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم از جهان موسیقی چه تدارک دیده برای ما.
این جمعه هم طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین های اون چه که در 7 روز گذشته در عرصه موسیقی در ایران رخ داده. در طول این هفته محافل فرهنگی و هنری ایران به انتشار یک خبر واکنش نشون دادند، اون هم اثر شادمانی و ذوق. و اون خبر اینه که جایزه عالی حرفه‌ای وومکس قراره به رامین صدیقی بنیانگذار نشر هرمس اعطا شه. وومکس برای بیش از 2 دهه است که به منظور برقراری ارتباط بین فعالان عرصه موسیقی ملل راه افتاده و هر ساله جشنواره بین‌المللی و 5 روزه رو به منظور گرد همایی هنرمندان و پیشه‌وران این عرصه در جهان برگزار میکنه. جشنواره‌ای که نمایشگاهی است برای ارائه آثار منتشر شده، اجرای زنده، کنفرانس و پخش فیلم. 21مین دوره جشنواره وومکس اواخر مهر ماه و اوایل آبان امسال در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار میشه. اما پیش از برگزاری این 21مین دوره از جشنواره وومکس اعلام شده که نفیس ترین جایزه جشنواره امسال قراره به آقای رامین صدیقی اعطا شه، اون هم به منظور از تقدیر خدماتش برای اعتلای موسیقی در ایران. رامین صدیقی نشر هرمس رو اواخر دهه 70 خورشیدی به راه انداخته، اون هم به منظور اینکه بستری باشه برای خلاقیت و فعالیت در عرصه موسیقی. و به جرأت میشه گفت رامین صدیقی در طی این سالها تونسته چهره مؤثر در صنعت موسیقی ایرانی باشه. جمعه پیش 9مین دوره از جشنواره موسیقی جوان به پایان رسید و منتخبان این جشنواره در مراسم پایانی اون در تالار وحدت تهران معرفی شدند. این دوره از جشنواره موسیقی جوان 9 شهریور ماه آغاز شده بود و هنرمندان جوان برای 10 روز بر روی صحنه در تالار رودکی تهران با یکدیگر رقابت کردند. اون هم در بخش‌های موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی و در زیر شاخه های سازهای مختلف و آواز و در رده های سنی مختلف. برگزاری جشنواره موسیقی جوان از سال گذشته پس از سالها وقفه دوباره از سر گرفته شده. علی رهبری مدیر ارکستر سمفونیک تهران در این هفته برنامه تفصیلی از فعالیت‌های هنری این ارکستر رو برای 12 ماه آینده اعلام کرده. در این برنامه اجراهای ارکستر سمفونیک تهران برای بازه زمانی مهر ماه سال جاری خورشیدی سال 94 تا مهر ماه سال آتی سال 95 معرفی شده و در این برنامه با جزئیات روشنه که این ارکستر رو در هر کدوم از اجراها چه کسی رهبری میکنه، چه آثاری رو اجرا میکنه و چه هنرمندانی به عنوان نوازنده سولو با ارکستر سمفونیک تهران همراهی خواهند کرد. اوایل این هفته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نوشت علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک مراسم غیر رسمی به یک خبرنگار گفته فعالیت‌های گروه‌های موسوم به زیرزمینی غیر مجاز و از نیروی انتظامی خواسته که جلوی هر گونه فعالیت هنری را از این دست بگیره. در این هفته اعلام شد سومین دوره از جشن سالانه موسیقی ما قرار امسال 4 مهر ماه برگزار شه. قراره در این مراسم به مانند دو دوره گذشته به منتخبی از هنرمندان موسیقی در بخش‌های مختلف جوایزی اهدا شه و باز هم منتخبین جشن سالانه موسیقی به صورت جداگانه هم از سوی کارشناسان معرفی میشند و هم از سوی مخاطبین. جشن سالانه موسیقی ما رو سایت اینترنتی خبری تحلیلی موسیقی ایران موسیقی ما به راه انداخته و حالا میشه گفت این رویداد پرزرق و برق تونسته جای خودش رو به عنوان یک اتفاق مهم در تقویم سالانه موسیقی ایران باز کنه. در طول هفته درباره لغو کنسرت شهرام ناظری در تبریز خبرهای زد و نقیض منتشر شد. کنسرتی که به نظر میاد قرار بود امروز جمعه 27 شهریور ماه در تالار صدرا برگزار شه. اون هم در رویدادی برای بزرگداشت ادب فارسی و محمد حسین شهریار شاعر برجسته معاصر ایرانی. اما علی اکبر صفی پور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی گفته این کنسرت لغو نشده چرا که اصلا مجوزی برای چنین اجرایی صادر نشده. با این حال این مسئول استانی وعده داده که در آینده نزدیک شهرام ناظری در تبریز به روی صحنه میره. از طرف دیگه از سوی نزدیکان آقای ناظری نقل شده که این هنرمند برجسته ایرانی بابت لغو این کنسرت در تبریز دلخوره و قصد هم نداره دیگه در این شهر به روی صحنه بره. در آخر با هم از گروه پالت میشنویم. این گروه جوان ایرانی درست از 7 روز پیش تور کنسرت‌های خودش رو در ایالات متحده آغاز کرده با اجرای در پورتلند و البته بعدش هم فرداش یعنی شنبه این هفته در سان فرانسیسکو به روی صحنه رفت و این گروه قراره در ادامه طی 15 روز آینده در 10 شهر دیگه از غرب تا شرق آمریکا اجرا کنه، از لس آنجلس تا واشنگتن دی سی. پالت گروهی نوپا پرطرفدار و به تازگی دومین آلبومش رو منتشر کرده، آلبومی به اسم شهر من بخند. این گروه پس از انتشار آلبوم اولش یک تور موفق اجراهای سراسری رو در ایران و اروپا برگزار کرده بود. ما با هم به یکی از آهنگهای آلبوم دوم پالت گوش میدیم.
می‌رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. دو چشم اشکهایی یادم می‌رقصد، زندگی در جام چشم تو، سازد صبح امید از شام چشم تو، مرام چشم تو همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویم خانه بردوشم. Thank you.
جای پیامک ها رو به این چند لحظه موسیقی دادیم. برنامه صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. ضمن سپاسگزاری از شما براتون روزی خوش و بی درد سر آرزو میکنیم.